بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 356، مورخ 16/9/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. با عرض پوزش از تحلیلی ناگهانی چند روزه، مقام سوم در مبحث نیابت از غیرت در واجبات و امور عبادیه مطلقا. در این مقام چند مطلب مورد بررسی قرار میگیره. مطلب اولین است که آیا طبق قواعد اولیه نیابت از غیر صحیح است یا صحیح نمی باشد؟ مقتضای قواعد اولیه عدم کفایت نیابت انسان است از انسان دیگر در وظایف متوجه به او. به خاطر اینکه در بحث تعبدی و توسلی در اصول خوانده ایم، اطلاق دلیل اقتضا می کند مباشرت رو. مثلا مولا فرموده سل صوم حج و زور، نماز بخوان، روزه بگیر، حج انجام بده، به زیارت برو و امثال این اوامر. اطلاق دلیل اقتضا می کند که خطاب متوجه است به منخوت و به، یعنی خود مکلف باید نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده، زیارت بره. چرا؟ چون دلیل مطلق آورده شده نسبت به مخاطب، سل انت، صم انت، حج انت، لا غیرک. بنابراین از اطلاق دلیل مباشرت در فعل استفاده می شود. نگفته سل انت او ابنوک، سل انت او اخیک، سل انت او جارک مثلا، او جاروک مثلا. بنابراین اطلاق دلیل لفظی مفهم مباشرت در فعل است. نگفته سل انت او ابنو که بدلوش، تو نماز بخون، خطاب به مخاطب، تو روزه بگیر. خب باری کلا دیگه همینه دیگه، خطاب داره. اطلاق یعنی معناش اینه که نگفته است. آخه وقتی در کلام قیدی ذکر میشه، این لسان لسان اصولیه، اون نگاه نگاه ادبیه. لسان اصولی این است که تارتن جمله می آورد که از این جمله لفظ مقید میشه، ولی استفاده می شود که غیر از شما هم به جای شما میتونه متصدی این کار بشه. چی جور این قید آورده بشود؟ اینجور بگوید سل انت او ابنوک، سم انت او وکیلوک، روزه بگیر شما یا وکیله. مثل سیغ عقد میگه سیغه بخون خودت، بعد ادله وکالت میگه یا وکیله. اونجا اطلاق نداره، یعنی در حقیقت کلامی میاد که این سیاق کلام رو به جور دیگه معشی میده. نتیجه این میشود اقرع العقد انت و وکیلوک. اما در سوم هم که دلیلی نداریم، سوم انت و وکیلوک، سل انت و وکیلوک، حج انت و وکیلوک. پس بنابراین اطلاق و عدم ذکر اون اوکیلوک ازش استفاده می شود که مخاطب مباشرتش لازمه، خودش باید انجام بده، غیر فایده نداره. این میشه اطلاق دلیل لفظی. دقت کنید، بنابراین این گونه ادله مفهم این است که مباشرت در فعل شرط است. بنابراین حج ولد از والد، نماز همسایه از همسایه، زیارت دوست از طرف دوست فایده نداره، مباشرت شرطه. چنانچه مقتضای اصول عملیه هم عدم کفایت عمل نائب از منوبان. چرا؟ به خاطر این که پس از این که مفروض این است ذمه منوبعان مشغول به صلات است، مشغول به صوم است، مشغول به حج است، شک داریم آیا با فعل نائب اشتغال ذمه منوبعان ساقط است یا ساقط نیست؟ شک داریم با فعل نائب فراغ ذمه منوبعان انجام شده یا نشده؟ اشتغال یقینی مقتضی براعت یقینیه، نتیجه این که عمل نائب برای فراغ ذمه منوبعان کاری نیست. زید مستطیع شده، زمش درگی حج شده، آیا پول بده پول ندهد، پسرش به جای او حج انجام بده، ذمه او فارغ میشه یا نه؟ اشتغال ذمه زید به حج یقینی است؟ بعد از عمل پسر شک داریم، آیا فراغ ذمه زید انجام شد یا انجام نشد؟ اشتغال یقینی فراغ و براءت یقینیه میخوان؟ چون شک داریم استصحاب اشتغال ذمه می کنیم، همچنان ذمه زید و منوبعاً مشغوله، عمل نائب ارزشی نداره. پس نتیجه این که در مطلب اول مقتضای اصول لفظیه به اطلاق عدله و مقتضای اصول عملیه لزوم مباشرت نفس در اعمال و عدم کفایت عمل نائب برای فراغ ذمه منوبعاً، این مقتضای قواعد اولیه که اصول لفظیه چه اصول عملیه. مطلب دوم این است که این قاعده عمومی به ادله خاص تخصیص خورده، یعنی مدعا این است که فی الجمله دلیل داریم در واجبات و اعمال بریه فی الجمله نیابت صحیحه و این اعمال نیابت بردار هست. این که میگوییم فی الجمله به خاطر این است که این ادله خاص محدودش باید ملاحظه بشه. مثلا آیا اعمال بریه و واجبات چه نیابت بردارد؟ نیابت از میت در این اعمال درسته یا نیابت از حیم درسته؟ ادله باید مورد بررسی قرار بگیره، ببینیم نیابتی که خلاف اصول اولیه با حکم دلیل خاص محدوده چقدره. لذا در مطلب دوم این عنوان رو بررسی می کنیم، آیا به حکم ادله خاصه نیابت از میت در واجبات و اعمال بریه صحیح است یا صحیح نیست. توائفی از روایات دلالت می کند نیابت از میت در واجبات و اعمال بریه صحیح است، طایفه اول روایاتی است که دلالت میکنند بر جواز بلکه وجوب نیابت از میت در باب حج، بما اینکه این روایات فراوان و به حد تواتر است. ما تنقیح سندی نمی کنیم ولو اخبار صحیح هم در بینش زیاده، بلکه خود شما به ابواب مختلف وسائل از جمله باب 43 از ابواب وجوب حج، باب 45، باب 49، باب 51، باب 53 مراجعه کنید. روایات فراوانی رو میبینی که به دلالت مطابقی یا التزامی دلالت میکنند اگر کسی مرده حجت الاسلام بر او مستقر شده، باید نایبی گرفته شود و نائب از طرف او حج به جا بیاره. سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه، قال نعم. از طرفش حج انجام بده، یه نائبی بره حج او رو انجام بده، قال نعم. امام فرمودن بله. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوصي ايقضى عنه، خودش که مرده دیگه کس دیگه باید قضا کنه، آیا حج رو از طرفش قضا کنم؟ قال نعم. امام فرمودن بله. ان الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا ايقضى عنهما حجة الاسلام؟ قال نعم. امام فرمودن بله، از طرف اونها حجة الاسلام قضا بشه، معلوم بشه در حج، معلوم بشه در حج نیابت درسته، کس دیگه میتونه نیابت کنه، عمل او رو انجام بده. اشکالاتی که گفتیم بعد متعرض میشیم در جای خودش در یکی از مطالب لیس للانسان الا ما سعا، اونا رو چه کار میکنیم دیگه بعد معلوم میشه در مقابل نسل خاص و حتی خیلی جایگاه نداره. روایات مختلفی در ابواب حج هست، طرف میگه که پدرم مرده ناسبی بوده، از طرف او حج نیابتی انجام بدیم یا نه؟ امام جواب میده پدرم مرده مخالف بوده، از طرف او حج نیابتی انجام بدیم یا نه؟ امام جواب میدن. همه اینها به دلالت مطابقه یا التزامیه دلالت میکند بر این که نیابت از حج از میت صحیح هست. این طایفه از
مکلف هستی که حیات و نماز باشی یا روی عرب مباشر هست کردی؟
اونجا باید برسیم. الان گفتیم در این طایفه اینو بررسی میکنیم، بعد در طایفه بعدی در مطلب بعدی بررسی میکنیم نیابت از احیا چگونه، در چه مواردی درسته، در چه مواردی درست نیست، و از جمع بین ادله چه نتیجه بگیریم. فعلا ادله رو یکی یکی بررسی کنیم، بعد نتیجه کاملی که از ادله میگیریم، جمع‌بندی، کیفیت استفاده از ادله، نیابت یعنی چه، چگونه عمل به جای عمل، شخص به جای شخص، اون بحثا رو انشاءالله بعد از این که ادله رو بررسی کردیم در دلالت ادله بحث مستلفایی خواهیم داشت. این روایات بله، اما طایفه دیگه ببینیم، اگر ما بودیم همین روایات اختصاص به حج داشت، نمیتونستیم در سایر موارد سرایان بدیم. میگفتیم چون مطلب اول گفتیم اصل اولیه، اصل در حقیقت عدم النیابه، عدم صحت نیابت احد عن احد و الا ما خرج بالدلیل. فعلا طایفه اول حج خارج شد. اگر فقط همین طایفه از روایات داشته باشیم نمیتونیم بگیم نمازم بگیم میت میتونه کسی بخونه، چون روایت میگه حج. که اگه حکم حج رو بیاریم به نماز این میشه خلاف اصل، میشه عرض کنم که قیاس مورد و مورد بلیس من مذهب این القیاس و بالاخره. اینجا حالا بررسی میکنیم طایفه دوم روایات کثیره ایست که دلالت میکنه نیابت از میت در اعمال عبادی مطلقا مثل حج، مثل صلات، مثل صوم صحیح است. چند روایت از این روایات رو بررسی میکنیم. روایت اول وسائل الشیعه باب 28 از ابواب تجهیز میت حدیث 1 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمر ابن یزید قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصلى عن الميت. در دفتر یادداشت کردم و فی نسخة نصلي عن الميت دیگه متأسفانه غفلت کردم توضیح ندادم کدوم نسخه کجا. حالا باز اگر دوستان نگاه کردن بالاخره ببینن یه نسخه دیدم نوشتم نصلی عن المیت به نولا به تا. بالاخره قال قلت لابی عبدالله تصلا عن المیت یا نصلی عن المیت، فقال نعم حتی انه لیکون فی زیق فیوسع الله علیه ذلک الضیق ثم یؤتى فیقال له خفف الله عنک هذا الضیق بصلاة فلان اخیک عنک. سند روایت چجوریه؟ محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمر ابن یزید. بله 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 میتونم باید ملاحظه بفرمایید. بله درست. خیلی خوب، آقای جعفری ملاحظه میفرمایند اسناد شیخ صدوق رو به عمر ابن یزید پیدا میکنن. ببینن اسناد شیخ صدوق و عمر ابن یزید چجور اسنادیست. عمر ابن یزید هم که بیا و صابری ست از اون قطعا لذا روایت معتبره. اسناد محمد ابن علی ابن حسین و عمر ابن یزید هم اسناد خیلی خوبیست، ولی پیدا کنید اسناد رو کجا هست چجوری هست اعتبارش انشالله استفاده کنیم. سند معتبره. دلالت این حدیث در رابطه با صلات عن المیت تمامه. آیا به نیابت از میت میشه نماز خوند؟ امام فرمایند بله. اثرش هم ذکر میکنن میت در زیق است به خاطر نماز این آقا از طرف او وسع الله علیه، به او هم گفته می شود خفف الله عنک هذا الضیق به صلات فلان اخیک عنک. این حدیث اول مربوط به صلات. روایت دوم همین باب 28 حدیث 8 احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن ابیه عن ابان ابن عثمان عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال يلحقه الحج عن والصدقة عن والصوم عن. خب سند معتبر احمد ابن ابی عبدالله البرقی در محاسن از پدرش از ابان ابن عثمان از معاویه ابن عمار همه سند در قایت اتقان. قال قلت لابی عبدالله ای شیء یلحق الرجل بعد موته، چه چیزی بعد از موت بریست فرد مفیده بهش میرسه استفاده میکنه ازش، لغو نیست بلا ثمر نیست. حضرت فرمودن یلحقه الحج عن، یعنی حج از طرف او انجام بده بهش میرسه، صدقه از طرف او بده به او میرسه، شاهد و صوم عن هم حج هم صوم، کسی روزه بگیره از طرف او ثوابش به او میرسه. معلوم میشه صوم و حج از امور نیابت برداره، کسی میتونه به جای کسی روزه بگیره. چرا تعارض پیدا کنه؟ نه نه امام این نیست، اینجور در مقام حصر نیستش. حالا تازه بعد باید دید ذیل روایت ببینید بررسی کنید، در مقام حصر نیست. شاهدش روایات عامه دیگری که میگه مطلق اعمال خیریه بهش میرسه. همین باب 28 حدیث ششم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیا عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، که به احتمال زیاد این روایت دوم همون روایت اول همون روایت قبلی روایت که شما میگید ممکنه تعارض، و بعد ببینید اطلاقی روایت چجوریه ناقل معاویه ابن عماره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یلحق الرجل بعد موته، همون سوال امام فرمودن سنت سنها فکانت باقیتا بعده، تا این که این جمله رو امام فرمودن والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موته ما و یحج و یتصدق و یعتق عنهما و یصلی و یصوم عنهما. خب سند این روایت چگونه است؟ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیا عن معاویه ابن عمار. خوبه سنه؟ آفرین. لذا مثلا صدها صفحه نسبت به سند روایت و محمد ابن اسماعیل در این سند بحث شده، رساله نوشتن بعضی از علما، مرحوم سید حسن سعد معروفه که یک رساله نوشته راجع به محمد ابن اسماعیل، ولی ما تلاش کردیم به دست نیاوردیم رساله رو، ولی یک رساله نوشته راجع به محمد ابن اسماعیل، از بس خوب بوده، بله و از بس مشخص بوده یک رساله نوشته شده. دقت کنید در رابطه با سند این حدیث آنچه مهم است تنقیح و بررسی محمد ابن اسماعیل است که در این سند واقع شده است. نکته قابل توجه این است که مرحوم شیخ کلینی در کافی در حدود بیش از 700 مورد از محمد ابن اسماعیل روایات مختلفی رو در ابواب فقه در ابواب مختلف بیان میکنم. در رابطه با محمد ابن اسماعیل دو مرحله بحث بسیار مهم وجود داره. مرحله اول تشخیص شخص محمد ابن اسماعیل که در سند واقع شده. گاهی گفته میشه مشترک بین 17 نفر مثلا. این محمد ابن اسماعیل که شیخ کلینی از او بیش از 700 روایت نقل میکنه، از بین این تعداد افراد چه شخصی است؟ محمد ابن اسماعیل ابن بزیه، محمد ابن اسماعیل ابن بخاریه، محمد ابن اسماعیل برمکیه، محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوریه، کی هستی؟ محمد ابن اسماعیل شیخ کلینی این همه از او حدیث نقل میکنه. یک مرحله، چون این افراد مشترک بین ثقه و غیر ثقه هستن، لذا باید مشخص بشه چه کسی است این فرد. برخی از محققین بعد از تلاش‌های زیاد میرسن محمد ابن اسماعیل نیشابوری بندقی هست، بیش از 700 روایت. این آقا هم توثیق نداره، توثیقش فقط منحصر به وقوعش در اسناد کامل الزیاره است. مرحوم آقای کویی هم که از این مبنا برگشتن، عملا محمد ابن اسماعیل نیسابوری بندقی بدون وثاقت میمانه. با این نگاه حدود 700 روایت رو از گردونه اعتبار باید خارج کرد. یک نگاه مثلا، آیا با این نگاه پیش بریم عملا 700 روایت از محدوده خارج بشه یا نگاه دیگری داشته باشیم؟ این هم که مطرح کردیم در خصوص این بحث نیابت ما روایات معتبری دیگه داریم، لذا لازمی تنقیح سندی این روایت رو داشته باشیم. میتونیم این رو خوبش اینجا معید بگیریم، بگیم روایات سیه دیگه داریم، بحثی ازش نداشته باشیم، ولی بالاخره به خاطر کثرت ابتراش در فقه میتلبد که یک جایی به مناسبتی ازش بحث بشود و بالاخره حرف آخر زده بشه. اینجا فل جمله رو چه اختضا بکنه در حدی ما بحث بررسی میکنیم تا بعد ببینیم مطلب اول این محمد ابن اسماعیل میشه تشخص داد چه شخصی یا نه. یک بحث. بحث دوم، فرض کنید پس از تحقیق به جایی رسیدیم که محمد ابن اسماعیل در این اسناد، فرض کنید محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری است، توثیق خاصم نداره، نص بر وثاقتش نیست، آیا توثیق این فرد به طریق دیگر امکان داره یا امکان نداره؟ علا فرض عدم امکان اثبات وثاقت این فرد، آیا کل این روایات باید دور ریخته بشه، یعنی به این معنا بهش عمل نشه و حیطه حجیت و اعتبار خارج باشه، یا راه دیگری برای اثبات اعتبار این روایات وجود داره؟ انشاءالله مطالب مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و حقیقین دیگری که تو این زمینه بحث دارن ببینیم تا وارد بشیم و بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. Thank you.